لما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
ببینید چقدر استاد زیبا فضا سازی میکنن، داستان رو نقل میکنن، میگن خب قارون با همین دبدبه و کپکپه با تجملات خودش بین مردم اومد، مردم دو دسته شدن، اونایی که دنیا طلب و ظاهربین بودن گفتن که به به چه جاه و جلالی قارون داره، کاش کی ما هم مثل قارون بودیم، اینا یه دسته هستن، انه لذو حظ عظیم، واقعا که خیلی خوش شانسه. دیدید گاهی بعضیا اینطوری میگن، همچه که اقبال ظاهری میشه تمکن مالی نصیب کسی میشه، میگن چقدر خوش شانسه. اینا یه دسته هستن که ظاهر رو میبینن. گروه دوم رو بشنویم کیا هستن. این دسته دوم هستن، یعنی کسانی که همواره با معرفت و با حکمت مسائل رو میبینن، بررسی میکنن. گروه دوم خلاف گروه اول گفتن نه، اگر کسی به دنبال ایمان به خدا و کارهای خوب باشه و ثواب الهی رو کسب بکنه، این خیلی به مراتب بهتر از کسی است که ظاهرش خیلی متمول و متمکن باشه اما دور از خدا، دور از قشر متوسط باشه. ولا یلقاها الا الصابرون. جالب کلمه صبر رو بیان میکنه، صبر در مال حرام. میفرماد البته که فهم این حقیقت فقط مربوط به اهل صبره. یعنی اجازه بدید تا پایان رو ببینیم داستان قارون چی میشه، صبر کنید. حالا بشنویم چی میگه.
فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
اینم عاقبت قارون، فخسف نابهی و به دار الارض. وقتی که خودش از درون مایه‌ای نداشت و نصیحت خیرخواهان رو هم گوش نکرد، قرآن میگه عاقبتش این شد که خودش و خانمانش و گنجش و همه در قعر زمین فرو رفتن. کسی که در مقابل نبی خدا و پیامبر خدا و احکام خدا مقاومت کرد، فما کان له منفعت ینصرونه، دیگه در برابر خدا هیچ حامی نداشت که کمکش بکنن، و ما کان له من المنتصرین، نه خودش هم توان دفاع از خودش رو داشت. این آیه بعد رو زیاد توجه بفرمایید، گوش بدیم.
و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکأن الله یبسط الرزق لمن یشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
الله اکبر. هرچه انسان بیشتر میشنوه تمرکز پیدا میکنه. ببینید این آیه آخر به خصوص میخواد ما رو به نتیجه دو تا جهانبینی، دو تا عقیده، دو تا سبک زندگی، دو تا نگاه به زندگی بیان میکنه. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که دیروز آرزو داشتن کاش که جای قارون باشیم، چقدر بهره داره، چقدر خوششانسه، اینا گفتن عجب، خدا هست که روزی هر کسی رو صلاح بدونه زیاد و کم میکنه. اگه ما دنبال اون آرزوهای پوچ بودیم که قارونم بود و تقاضا میکردیم اون ثروت رو داشته باشیم، الان ما هم در قعر زمین بودیم. عجب، انگار که آدم های بیدین خوشبخت نمیشن، آدم هایی که در مقابل حرف خدا مقاومت میکنن. و ای که انه لا یفلح الکافرون. خیلی خوشبخت هستیم که شنیدیم آیات سوره مبارکه قصص 76 تا 82. انشالله که هممون این عبرت ها و پند هایی رو که از داستان های و حکایت های حکمت آموز قرآن میگیریم و کاربردی در زندگی هامون پیاده کنیم. تا برنامه بعد برنگ خدا، در پناه خدا. یا علی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سبزینه.
به نام خالق بی همتا. درود میگیم به همه شما دوستداران موضوعهای اقتصادی، به ویژه صنعت بزرگ کشاورزی، در برنامه این هفته سبزینه از کشاورزی هوشمند بشنوید. افزایش جمعیت جهان، افزایش تقاضا برای مواد غذایی رو به ما گوشزد میکنه و به همین علت بهینه‌سازی فرایندهای کشاورزی در حوزه اقتصاد و کشاورزی در دنیای امروز یک ضرورت محسوب میشه. کشاورزی هوشمند از فناوری‌های پیشرفته برای تسهیل کارهای مزرعه، کاهش اتلاف آب، مصرف صحیح کود و سم، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی استفاده می کنه. آقای مهندس هادی شریفیان، فعال در حوزه کشاورزی هوشمند.
وقتی که ما راجع به کشاورزی صحبت میکنیم، گاهی وقتا فقط شنوندگان عزیز ممکنه این ذهنیت در ذهنشون باشه که ما داریم مثلا به کاشت صحبت میکنیم یا فقط به داشت یا به برداشت، ولی در کشاورزی مدرن ما کل زنجیره رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، از پیش از کاشت ما کشاورزیمون شروع میشه. هر کدوم از نهادهای ذی‌مدخل در حوزه کشاورزی باید یه سری کارهایی رو انجام بدن تا پس از برداشت. هوشمندسازی به این معناست که من چگونه میتوانم با روشهای نوین از پتانسیل‌های مشخص ثابت خودم بهره‌وری بیشتری داشته باشم. یعنی اگر من منابع آبی و خاکی و دیگر نهادهای کشاورزی ثابتی رو در اختیار خودم داشته باشم، روش‌های بهینه‌ساز افزایش بهره‌وری من چه خواهد شد؟ ما باید به تمام پارامترهای مؤثر در کشاورزی توجه بکنیم.
که کشاورزی هوشمند شامل لایه‌های سخت افزاری و نرم افزاری که با هدف بهینه‌سازی فرایندها و استفاده از منابع و بهره برداری مؤثر از فضای سبز و زمین‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری از آب کشاورزی به یکدیگر متصل می‌شوند. کشاورزی هوشمند می‌تونه نقش مهمی در امنیت غذایی و جلوگیری از اتلاف منابع داشته باشه. آقای دکتر حسین دهقانی، عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات علوم فنی و مهندسی کشاورزی.
من اشاره بکنم که چون موضوع بحث هوشمندسازی و یا بحث هوش مصنوعی هستش، یه نکته رو باید همیشه حواسمون باشه، کشاورزی این که ما همیشه با یک عامل روبرو نیستیم، یعنی بخش کشاورزی یک بستری برای چالش‌های مختلف هستش. برای مثال میتونم بگم ما وقتی در مورد پایداری در کشاورزی صحبت میکنیم، همزمان باید نگران تغییر اقلیم باشیم، نگران بحران آبمون باشیم، نگران امنیت غذاییمون باشیم و نگران سلامت غذامون. بنابراین استفاده از پلتفرم‌هایی مثل هوشمندسازی و یا هوش مصنوعی بایستی به ما کمک بکنه بتونیم همین عوامل رو در حد ممکن با همدیگه مورد توجه قرار بدیم. خب یک مقدار از این که بتونیم شاخص‌های مختلف و مورد توجه قرار بدیم، شاید بگم که شاید نیاز داره هنوز خیلی کار بکنه. آنچه که تو بخش کشاورزی اتفاق افتاده، به خصوص توی 3 سال اخیر، حالا با توجه به اینکه مهمترین مسئله تو بخش کشاورزی شاید به عنوان عوامل تولید بحث آب هست و مسائل محدودیت آب، خب بخش کشاورزی خیلی سرمایه‌گذاری خوبی کرده برای اینکه بتونه شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی مؤسسات پژوهشی و دانشگاهی رو درگیر بکنه تا ما بتونیم روی بحث هوشمندسازی تو بحث آب و آبیاری یه مقدار حرکت بکنیم. تو این زمینه موفق بودیم. تقریبا تا 2 سال گذشته ما به صورت پایلوت وارد شدیم. تقریبا در تمام استان‌های کشور هم بخش پژوهش وجود داره، هم دانشگاه، هم بخش‌های اجرایی. برای محصولات مختلف با تمرکز به این که هر استانی اردوی کشت غالبش چی هسته شروع کردیم به کمک بخش‌های خصوصی شرکت دانش بنیان داریم روی بحث هوشمندسازی تو آبیاری کار میکنیم. تو این 2 سال نتایج نشون میده که ما تونستیم تو این قسمت خوب عمل بکنیم. البته حمایت دولت همراهمون بوده، در صورتی که ما بعضی از ماها اعتقاد داریم که اگر قرار هست هوشمندسازی یا هوش مصنوعی وارد بخش کشاورزی بشه، باید خودش مزیت‌های اقتصادی برای کشاورز داشته باشه تا بدون حمایت دولت بتونه در کشور توسعه پیدا بکنه.
کشاورزی هوشمند به استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند سنسورها یا حسگرها، سامانه‌های هوشمند آبیاری، ربات‌ها و سایر موارد برای افزایش کارایی فرایندهای کشاورزی شامل کاش، داشت و برداشت اشاره می‌کند. هوشمندسازی کشاورزی با اهداف تسهیل کارهای کشاورزی و کاهش استفاده از نیروی انسانی و افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی انجام میشه. مزرعه هوشمند به تجهیزات مختلفی مجهز میشه تا به تسهیل کارهای کشاورزی، جلوگیری از نابودی خاک، تصمیم گیری صحیح با استفاده از داده های واقعی و افزایش کیفیت و کمیت محصولات کمک کنه. در حالی که مزرعه سنتی بر پایه تجربه کشاورزان مدیریت میشه و امکان اتخاذ تصمیمات اشتباه یا دیرهنگام در اون وجود داره. دکتر حسین دهقانی، عضو هیئت علمی و رئیس مؤسسه تحقیقات علوم فنی و مهندسی کشاورزی.
در ادامه این مسیر، آنچه که داریم دنبالش می‌شیم و کار پژوهشی انجام دادیم، توی مزارع داریم تلاش می‌کنیم که فقط آب رو نبینیم، بلکه به سمت کشاورزی دقیق بریم. یعنی اقلیم رو ببینیم، مدیریت آفات رو ببینیم، مدیریت تغذیه رو ببینیم، مدیریت خاک رو ببینیم و همه اینا رو به صورت اسمارت در بیاریم، به صورت هوشمند در بیاریم. و برای اینکه موفق باشیم باید از هوش مصنوعی استفاده بکنیم. یعنی ما باید پیش‌بینی بتونیم داشته باشیم، چه در بحث مدیریت آبیاری چه در بحث مدیریت مزرعه. توی بحث پژوهش توی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی میخوام بگم که این علمش وجود داره. یعنی ما اومدیم مزارع کوچک مقیاس داریم روی مکانیزاسیونش کار میکنیم. توی اقلیم‌های متفاوتمون داریم روی بذوری که متناسب با اقلیم مناطق مختلف هست داریم کار میکنیم. روی مناطق مختلف هم کیفیت خاک مختلفی داریم، بنابراین مدیریت تغذیه متفاوتی رو داریم کار میکنیم. این اطلاعات بایستی بیاد در کنار هم تو پلتفرم هوش مصنوعی قرار بگیره تا بتونه به نوعی هوش مصنوعی دیسیژن میکینگ بکنه یا تصمیم سازی بکنه برای جامعه کشاورزا. توی این قسمت هنوز در ابتدای راه هستیم و داریم روش کار میکنیم و پروژه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در دستور کارمون هست تا بتونه این اطلاعات رو در کنار هم قرار بگیره، کشاورزی هوشمند اقلیمه، بهش میگن CSS یا کلایمت اسمارت اگریکالچر، که سه تا از هدف اصلی دنبال میکنه. یکیش بهره‌وری هست که خب توی ادبیات جاریمون بحث بهره‌وری توی بخش مختلف مطرح است، نه فقط بخش کشاورزی. هدف دوم دیگه این پلتفرم بحث سازگاریه، یعنی کشاورزا چه کوچک مقیاس چه بزرگ مقیاسمون به تغییرات اقلیمی که در کشور اتفاق میفته کمتر صدمه ببینن، به نوعی انعطاف پذیریشون بیشتر باشه، سازگاریشون بیشتر باشه. و هدف سومی که داره این پلتفرم دنبال میکنه بحث کاهش گازهای گلخانه‌ای هستش. حالا کاهش گازهای گلخانه‌ای تقریبا برمیگرده به مدیریت کل در مرزه، بنابراین این و ساینسش وجود داره، حتی دیتاش هم من به جرئت میتونم بگم تو کشور وجود داره. این که بتونه این دیتا در کنار هم قرار بگیره و بتونه یه تصمیم سازی بکنه برای جامعه کشاورزان، این موردی هست که دستور کار امروزمون هست و داریم از تجربیات بین‌المللی استفاده میکنیم. شاید جدیدترین تصمیمی که میتونم در این مورد مطرح بکنم در مورد کشت و صنعت مقام تفاهم شد، بالاخره یکی از کشت و صنعت‌های بزرگمونه، که بیایم از تجربیات سازمان خاربار جهانی FAO استفاده بکنیم. تو سازمان خاربار جهانی تقریبا در مورد CSA یا کشاورزی هوشمند اقلیم نزدیک به 10 سال هستش که داره کار میکنه، ادبیات سازی میکنه، تجربیاتش رو تو کشورهای غیر ایران داره، تا بتونیم از این تجربیات بتونیم استفاده بکنیم و بیایم حداقل در یک مزرعه بزرگ مثل کشت و صنعت مقام اینو پایلوت بکنیم و کم کم حرکت بکنیم به کشاورزی دیگه‌مون، چه کوچک مقیاسمون چه حالا چه کشاورزهای متوسط مقیاسمون.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
اما میرسیم به بخش های خبرهای کشاورزی. خبر اول درباره تولید پهپادهای محلول پاش و گرده افشانه. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید پهپاد محلول پاش و جامد پاش برای کاربرد در صنعت کشاورزی شده. مهران شهروز عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان اعلام کرد صنعت کشاورزی با استفاده از فناوری کشاورزی هوشمند و رباتیک کشاورزی قادر با آسان کردن نظارت و مدیریت مزارع از طریق در اختیار قرار دادن لحظه‌ای اطلاعات مزارع و محصولات و آبیاری محصولات بر اساس نوع گیاه، شرایط آب و هوایی و ویژگی‌های خاک بهره‌وری را تا حداقل 2 برابر افزایش بده. شهروز تاکید کرد دستاوردهای ما شامل تولید انواع پهپاد تخصصی کشاورزی و آموزش و خدمات مرتبط با اونه. ما با استفاده از تجربه خودمون دستگاه‌هایی رو تولید کردیم که کشاورزان علاوه بر آموزشی که می‌بینن می‌تونن از خدمات پس از فروش پایدار هم بهره‌مند بشن. عضو هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان در خصوص کاربرد محصولات خود در حوزه مناطق کم برخوردار هم گفت با توجه به حوزه کاری ما بیشترین قشری که با اون در ارتباط هستیم کشاورزانی هستند که اغلب در روستاها زندگی می‌کنند که خودشون افراد بسیار آسیب‌پذیری هستند. در این زمینه ما در استانهایی مثل خوزستان، فارس و آذربایجان محصولات خودمون رو ارسال کردیم و همچنین قراردادی با کمیته امداد بستیم تا با در اختیار قرار دادن دستگاه‌ها به مددجویان اونها برای این عزیزان اشتغال آفرینی کنیم. اما در خبر بعدی از برگزاری جشنواره بادام در چهار محال بختیاری بشنوید. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی چهار محال بختیاری با اشاره به برگزاری جشنواره بادام در این استان گفت برگزاری جشنواره بادام میتونه میزان صادرات این محصول رو افزایش بده. شهرام زاره با اشاره به برگزاری جشنواره بادام در چهار محال بختیاری گفت یکی از اهداف برگزاری جشنواره‌های تولیدات استان معرفی بهتر و کمک به بازاریابی و افزایش صادرات اون محصولاته. در سال گذشته حدود 2400 تن بادام از استان صادر شده که با برگزاری جشنواره بادام و معرفی هرچه بهتر این محصول میتونیم این میزان صادرات رو افزایش بدیم. کشاورزی یکی از مشاغل دیرینه در چهار محال بختیاریه و امروزه هم بسیاری از مردمان این استان از همین طریق روزگار خودشون رو میگذرونن. خوشبختانه برخی محصولات کشاورزی این استان مثل بادام از کیفیت بسیار قابل توجهی برخورداره و جای خودش رو در بازارهای داخلی و خارجی باز کرده. اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان میتونیم با انجام برخی اقدامات مثل تکمیل زنجیره ارزش بادام و یا برگزاری جشنواره‌های مختلف در این رابطه فرصت رو برای معرفی بیش از پیش این محصول ارزشمند فراهم کنیم. زاره با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی چهار محال بختیاری از برگزاری جشنواره‌هایی که به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کنند حمایت می‌کنه عنوان کرد، پیشنهاد اولیه برای برگزاری این جشنواره 18 و 19 مهر ماه خواهد بود. و اما آخرین خبر در باره تولید 240 هزار تن علوفه برای نخستین بار در دینزار هاست. مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت کشاورزی اعلام کرد حدود 240 هزار تن علوفه برای نخستین بار بدون مصرف آب در سطح وسیعی از دینزار ها تولید شد. فرامک عزیز کریمی گفت طبق آخرین آمارها جهش تولید در دینزارها با کمک و حمایت ستاد اجرایی به 8 میلیون تن رسید که 6 میلیون تن اون گندم، 1.2 میلیون تن جو و 340 هزار تن حبوباته. مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی همچنین ادامه داد حدود 240 هزار تن علوفه هم برای نخستین بار بدون مصرف آب در سطح وسیعی از دیمزارها تولید شده و همچنین تولید 92 هزار تن دانه روغنی و 25 هزار تن گیاهان دارویی هم از دیگر محصولاتیه که در دیمزارها کشت میشه. عزیز کریمی بازار رو مهمترین عامل افزایش یا کاهش تولید دونست و خاطر نشان کرد امسال به علت افت قیمت جو سطح زیر کشت این محصول کاهش پیدا کرده. بنابراین باید کمک بشه این کاهش صورت نگیره. امسال 4 میلیون تن جو تولید کردیم و 2 میلیون تن هم نیاز به واردات داریم. انتظار میره در قیمت گذاری ها بتونیم کاستی ها رو جبران کنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
اما در بخش آخر سبزینه این هفته یک نکته کلیدی بشنویم از زبان خانم مهندس الهام فاضلی، مهندس گیاه پزشکی.
زنجیره در حال حاضر مهمترین و خطرناکترین آفت باغات انگور است. کیر زنجیره موبای جیجیره که دشتی معروفه که خسارت شدید رو به باغهای انگور وارد می‌کنه. این آفت دارای 4 سن پورگی که هر کدوم از این مراحل دارای ویژگی هستن. پوره ها در داخل خاک هستن و تغذیه‌شون هم از شیره گیاهی ریش است، در حالی که حشره بالغ بیرون از خاک زندگی می‌کنه و تغذیه‌شون هم از شیره بخش‌های مختلف گیاه. پوره های سن آخر بعد از اینکه هوا خوب شد از خاک خارج میشن و بعد از اون پوست اندازی میکنن و به حشره کامل تبدیل میشن. حشره کامل هم به مدت 3 ماه یعنی تا شهریور فعالیت داره و بعد از خروج و تغذیه جفتگیری میکنه و تخریزی میکنه. تخریزی هم روی شاخه های همون سال که هنوز سبت هستن انجام میشه. ندرتا روی شاخه های سال گذشته انجام میدن تخریزیشون ها. و البته تخریزی فقط روی درختان مو نیست، روی درختان مسن، غیر مسن و گیاهان خشبی هم انجام میدن. پوره ها بعد از خروجشون از تخم روی زمین میافتن و به سرعت از راه شکاف های زمین به داخل خاک وارد میشن و یه لونه های بیضی تا استوانه ای میسازن و از داخل این لونه ها به تغذیه از ریشه میپردازن. و دوره پورگی هم 4 سال طول میکشه که با نزدیک شدن به دوره بالغی به سطح خاک نزدیک میشن و فعالیت پوره ها هم در عمقهای مختلفیه، میتونه حتی تا عمق بیشتر از 50 سانتی متر هم در داخل خاک نفوذ پیدا کنه و هرچه خب بزرگتر بشه آسیب بیشتری هم به ریشه وارد میکنه. و بهترین و مؤثرترین راه مبارزه با این آفت هم قطع و نابود کردن شاخه هایی که روی اونها تخریزی انجام دادن، که زمان تخریزی هم شهریور تا مهر ماه هست. و برای مبارزه شیمیایی هم باید سمپاشی زمانی انجام بشه که زنجانه ها موفق به تخریزی نشده باشن، یعنی سمپاشی باید هنگام ظهور جوانه های برگ و گل انجام بشه که این زمان تقریبا 15 تا 20 روز قبل از باز شدن جوانه های برگ و ظهور گل ها هست. و در صورت که مبارزه علیه حال حشره کامل قبل از گل انجام نشه باید صبر کنیم تا پوره ها ظاهر بشن و بعد اقدام به سمپاشی کنیم که میتونیم از میم که در خاک استفاده میشن مثل دیازون گرانول و یا سایتومتین استفاده کنیم برای پوره ها البته. و برای حشره کامل هم از کنفیدور درستان میتونیم استفاده کنیم. متشکرم که همراه ما هستید. ممنون، خدا نگهدار.
اما در پایان راه های ارتباطی رو میگیم تا همکاران ما رو در روابط عمومی صدا و سیما از انتقادها و پیشنهاداتون آگاه کنید. تلفن 162 و شماره پیامک 30162. با آرزوی لحظاتی پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. روز خوش و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سلام. محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلا.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدی است میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کن.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم.